تغییری در رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره، بلکه خودش میخواد این کارو بکنه. جامعه مدنی ایران دستاورد بسیار داشته، ما اینا نباید ندیده بگیریم و این دستاوردها ممکنه که از بین برن. جمهوری اسلامی اگر که این جنگ با اسرائیل ادامه پیدا بکنه، اولین جایی که شروع میکنه به سرکوب همین جامعه مدنی هست، یعنی ادامه سرکوب‌ها به شکل بسیار شدیدتر.
شنیدید صحبت های آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس رو، که در ارتباط با این میگفت که در صورت احتمال یک جنگ همه جانبه یا تمام عیار، تا چه اندازه جامعه ایران شرایط فرهنگی و اجتماعیش اجازه میده که در کنار رهبری حکومت وارد این جنگ بشه. اگر شما در این باره نظری دارید، حتما نظرتون رو از ما دریغ نکنید. راه‌های بسیاری وجود داره برای رسیدن به رادیو فردا، از جمله این که @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست، 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، و در کنار اون شما راه‌های دیگری رو هم دارید، مثل شماره پیامگیر 24 ساعته ما 00420221122112 و یا 2113، و اینکه واتساپ رادیو فردا رو هم فراموش نکنید، 00420725970300. بریم سراغ تازه ترین خبرها. این بار نسرین افشار خبرها رو برامون میگه.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در جریان آواربرداری از ساختمانی مسکونی 14 طبقه در شهرک چمران تهران که روز جمعه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت، رسانه‌های داخلی از کشته شدن دست کم 60 نفر خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها 20 کودک در این ساختمان‌ها کشته شدند و پیکر 10 تن همچنان زیر آوار است. تاکنون منابع جمهوری اسلامی تعداد دقیق کشته شدگان حملات اسرائیل به صدها نقطه در کشور را اعلام نکردند. امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، روز جمعه در نشست اضطراری شورای امنیت تلفات حملات اسرائیل به ایران را 78 کشته و بیش از 320 زخمی عنوان کرد. تاکنون مقام‌های اسرائیلی درباره این تلفات اظهار نظر رسمی نکردند. مرکز ارتباط و اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد غلامرضا مهرابی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، و مهدی ربانی، معاون عملیات این ستاد کل، نیز در حملات اسرائیل کشته شدند. در این اطلاعیه در مورد زمان و مکان کشته شدن این دو فرمانده ارشد ستاد کل نیروهای مسلح توضیحی ارائه نشده است. در حملات هوایی بامداد جمعه اسرائیل به جمهوری اسلامی چندین فرمانده ارشد سپاه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. و در خبر دیگر، خبرگزاری تسنیم روز شنبه اسامی 3 تن دیگر از دانشمندان هسته‌ای را که به نوشته این وبسایت در حملات اسرائیل کشته شدند اعلام کرد. بنابر این گزارش، علی بکایی کریمی، منصور عسکری و سعید برجی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی در جریان حملات اسرائیل کشته شدند. این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد در جریان حملات روز جمعه 9 دانشمند هسته‌ای ایران را هدف قرار داده است. روز جمعه دانشگاه شهید بهشتی تهران تایید کرد که محمد مهدی تهرانچی، احمد رضا ذوالفقاری، عبدالحمید مینوچهر، امیر حسین فقیهی و فریدون عباسی، 5 استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران و تعدادی از خانواده‌های آنها در حملات اسرائیل کشته شدند. همچنین گزارش شده که اکبر مطلبی زاده هم گفته شده دانشمند برجسته هسته‌ای بوده است. هدف حمله قرار گرفته. و در خبری کوتاه، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرده است که تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی فوردو در پی حملات اخیر اسرائیل دچار آسیب محدود شده است.
تازه ترین خبرها بود با نسرین افشار، که همچنان اگر باقی بمونید در کنار ما، باز هم صدای نسرین رو در ادامه خواهید شنید. پس یک رفت و برگشت خیلی خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم.
به ساعت 14 گوش میکنید.
برگردیم به جمعه، ساعت 3 بامداد، نخستین ساعت جمعه است. صدای انفجارهایی که به گفته اسرائیل قرار بود پایگاه‌های نظامی رو هدف قرار بده، دیوار خونه‌ها رو در دل شهرهای ایران شکافت و به طور کل زندگی شهروندانی رو خاموش کرد که نقشی در معادلات سیاسی این روزها نداشتند. موشک‌هایی که به محله‌ها اصابت کردند جاهایی رو زدند که شاعر، ورزشکار، دانش آموز و کارمند بی خبر از اون چیزی که در راه هست در آغوش خانواده هاشون خوابیده بودن. نسرین افشار در ادامه.
بامداد روز جمعه اسرائیل به اهداف مختلفی در خاک ایران حمله کرد. در این حملات علاوه بر کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی، تعدادی از غیر نظامیان و مردم عادی نیز جان خود را از دست دادند. با توجه به حملات پی در پی دو طرف، آمار دقیق تلفات هنوز روشن نیست. با این حال، طبق آخرین گزارش ارائه شده در نشست شورای امنیت سازمان ملل، امیر سعید ایروانی، نماینده ایران، اعلام کرد در حمله اسرائیل به ایران 78 نفر کشته و 320 نفر مجروح شدند. اکنون اما در میان کشته شدگان نام پارسا منصور، بازیکن تیم ملی پدل ایران، نیز در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود. او پیشتر از بازیکنان آماتور تنیس بود. پارسا منصور پس از تمرین شبانه در مسیر بازگشت به خانه هدف حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. همچنین نجم شمس، دوچرخه سوار و طبیعتگرد ایرانی، در جریان این حملات کشته شد. او دانش آموخته رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران بود. اما در این میان تصویری تلخ از گیسوان دختری در میان آوار به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. نامش پرنیا عباسی بود. دختری که همراه با 3 عضو خانواده‌اش در حمله اسرائیل به مناطق مسکونی در خیابان ستارخان جان خود را از دست داد. تنها 10 روز دیگر مانده بود تا تولد 24 سالگیش فرا برسد. پرنیا شاعر، معلم زبان انگلیسی و کارمند بانک ملی در شعبه مرکزی بود. مجتمع مسکونی محل سکونت آنها شامل 10 واحد در بلوک 4 بود که طبقات 3 تا 5 آن به طور کامل تخریب شده و به گفته همسایگان به نظر می رسد تمامی ساکنان این طبقات جان باختند. پرهام، برادر نوجوان پرنیا، متولد 1388 و دانش آموز بود. مریم، یکی از دوستان نزدیک پرنیا، میگوید پدرش پیروز عباسی بازنشسته آموزش و پرورش و مادرش معصومه بازنشسته بانک ملی بود. همچنین امیرعلی امینی، نوجوان تکواندوکار، نیز یکی دیگر از قربانیان این حملات بود که جان خود را از دست داد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در پی حمله موشکی اسرائیل به یک پایگاه مرزی در منطقه سردشت واقع در استان آذربایجان غربی، یکی از سربازان وظیفه به نام آرکان آخش جان خود را از دست داده است. این خبر به نقل از فرمانده مرزبانی استان منتشر شده. همچنین مهدی پولادبند، سوارکار ایرانی و از استعدادهای جوان ورزش سوارکاری و عضو تیم استان البرز، صبح جمعه در پی حمله در همین استان به همراه پدر و مادر و خواهر جوانش جان خود را از دست داد. همچنین بامداد جمعه شهرک شهید چمران، نوبنیاد، در شمال شرقی تهران یکی از مناطقی بود که هدف این حملات قرار گرفت. در این حمله بلوک‌های مسکونی آسیب دیدند و طبق گزارش شبکه خبر صدا و سیما در داخل ایران، این حمله تلفاتی را نیز به همراه داشته است.
من آماری که اینجا گرفتم از مسئولین این شهرک، حدود 60 نفر از اعضای خانواده که توی این مجتمع مسکونی بودند شهید شدند.
این حملات در حالی به مناطق شهری رسیدند که مردم عادی نقشی در تصمیم گیری های نظامی نداشتند و اکنون این شهروندان بی‌دفاعند که بیشترین آسیب را با از دست دادن جان، خانه و امنیت خود متحمل می شوند. پرنیا عباسی که خود و خانواده‌اش از قربانیان این حملات بود، در یکی از شعرهایش در مورد مرگ گفته است: در 1000 جا من به پایان می رسم، می سوزم، می شوم ستاره خاموش که در آسمانت دود می شود.
نسرین افشار گزارش می داد. اما در ارتباط با همین موضوعات شنوندگان ما هم نظرات خودشون رو بازتاب دادن. میسم افشاری نوشته: با قاطعیت میگم که کسایی که خوشحالی میکنن و ادعای روشنفکری دارن، گذر زمان شماها رو پشیمون خواهد کرد. خیلیاتون میگید به مردم کاری نداشته باشن و غیره، ولی به چشم دیدیم در بین حملاتشون مسکونی هم زدن. هدف اسرائیل هم نظام ایرانه و هم خود ایرانه. دستش دراز بشه تو این خاک، امثال من و تو رو از پشت میبره و تاریخ بارها این رو ثابت کرده. البته خب یه مقدار جملاتشون در پایان به هم ریخته بود. اما بریم سراغ یک گزارش دیگه و هادی قائمی رو بشنویم، رئیس کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران که در نیویورک مستقر هستند و بیانیه‌ای رو منتشر کردن و در بیانیه‌شون خواستار این شدن که به شهروندان عادی در هر دو سو آسیبی رسیده نشه در این حمله ها. گفتگوی الهی روانشاد رو بشنویم با هادی قائمی.
در این لحظات بحرانی، این دغدغه اولیه و مهمترین دغدغه ما، حفاظت از جان غیر نظامیان و مردم عادی در ایران می باشه. و در این زمینه دیشب در آغاز درگیری های وسیع نظامی بیانیه صادر کردیم که اصول قوانین بشردوستانه در زمان تخاصم و جنگ رو بسیار روی این پاس شدیم که هر دو طرف باید از جان غیر نظامیان حفاظت کنند. این مسئله هست که در روزهای آینده ابعاد تازه‌ای هم میتونه بگیره، به ویژه اینکه هم‌اکنون خبرداری میشیم که دولت ایران موشک‌هایی رو به مناطق مسکونی و غیر نظامی اسرائیل فرستاده که به اونجا اصابت شده و مخصوصا نگرانیم که اسرائیل به دنبال اون دست خودش رو بازتر ببینه که وسیع‌تر از 24 ساعت گذشته حملات وسیع‌تری رو به مخصوصا زیرساخت‌های غیر نظامی ایران، آب، برق، اینترنت، بنزین، نفت و تمام این انجام بده. برای مثال ما شنیدیم که بسیاری در تهران که میخوان شهر رو ترک کنن و به جای امتری برن، بنزین وجود نداره و بسیار سخت در دسترس هست. به نظر من این یک نکته خیلی خیلی مهم هست که باید دولت اسرائیل و دولت ایران هر دو طرف از حمله به مناطق مسکونی این حملات رو انجام ندن و الا هر دو طرف میتونن تلفات بسیار بسیار غیر قابل قبولی رو به بار بیارن.
آقای قائمی، کمپین حقوق بشر ایران که شما مدیریتش رو بر عهده دارید، نوشتید که تجربه های گذشته نشان داده که جمهوری اسلامی از فضای جنگ و بحران برای تشدید سرکوب داخلی بهره میبره. بعد هم اشاره کردید به ویژه آنهایی که حکم اعدام دارن در معرض خطرند. منظورتون دقیقاً چه هست؟
بله، این بعد دوم بحران کنونی هست که در حفاظت از جان مردم و غیر نظامیان، مسئله ما فقط این نیست که بمب‌های اسرائیل ممکنه به طور اشتباه یا عمدی بر جان مردم فرود بیاد و هستی اونها رو در خطر بده. ما دیدیم از زمان شروع جنگ ایران عراق در بعد انقلاب اسلامی تا کنون، جمهوری اسلامی یک تز خیلی واضحی داره که هر وقت زورش به دشمن خارجی نمیرسه، انتقام وضعیت سختی رو که قرار گرفته سعی میکنه سر مردم خالی کنه و با انتقام جویی از اونها و اعمال خشونت بی سابقه، اعدامهای وسیع، یک جوری قدرت خودش رو به رخ مردم بکشه و مخصوصا از قیام اونها یا اعتراضات اونها به شرایط کنونی که جان همه 88 میلیون ایرانی رو در خطر انداخته جلوگیری کنه. پس در این زمینه هست که میدونیم افرادی که در خطر شدید هستند، اول از همه زندانیان سیاسی و کسانی که در مرحله اعدام در بیدارگاه‌های جمهوری اسلامی حکم دارند، حالا چه حکم در سیاسی باشه چه غیر سیاسی باشه، چه مواد مخدری باشه. برای مثال میدیم خیلی از احکام اعدام برای اقلیت‌های کرد و بلوچ و عرب صادر شده به طور غیر قابل قبولی و بدون هیچ گونه مدرکی. پس ممکنه یک نوع سرکوب تدیدی حکومت شروع کنه و باید اعلام خطر داد و سعی کنیم جلوی اون رو بگیریم، ولی بالاخره مردم ایران هستن که در قبال این حکومت آینده رو تعیین خواهند کرد، ولی تا آنجایی که میتونیم باید در حفاظت از جان و مال آنها، چه در قبال حملات خارجی و چه در قبال سرکوب داخلی، اعلام خطر کنیم و جلوی اون رو بگیریم، چون فکر میکنم اتفاقات بسیار بزرگی در روزهای آینده در راه باشه، هم درون کشور هم در خارج کشور.
گفتگویی بود که شنیدید از الهی روانشاد که انجام داده بود با هادی قائمی. اما بریم سراغ یک گفتگوی دیگر که براتون در نظر گرفتیم، درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل، همچنان در ساعت 14 محور اصلی این برنامه خبری تحلیلیه که یک ساعت در کنار شما هستیم. پس از حمله های اسرائیل به نقاط مختلف ایران، پرسش های مهمی درباره هدف و پیامدهای واقعی این عملیات در محافل سیاسی و فنی مطرح شده. هانا کاویانی به سراغ مارک هیبز، تحلیلگر مؤسسه کارنگی در برلین رفته و آقای هیبز این احتمال رو مطرح کرده که حمله اخیر ممکنه هدفی فراتر از بازداشتن هسته‌ای داشته باشه. این موضوعیه که این روزها بسیار در موردش صحبت میشه. بشنوید.
حالا صفحه اول وبسایت‌های خبری و تحلیلی و روزنامه‌ها همگی به درگیری نظامی ایران و اسرائیل اختصاص یافته. خبرهایی که لحظه به لحظه دنبال می‌شوند و تحلیل‌هایی که به ابعاد مختلف این رویداد می‌پردازند. اگرچه که بیشتر تحلیلگران و ناظران اعتراف می‌کنند که نمی‌توان در فضای جنگی این چنینی پیش‌بینی دقیق و قاطع از رخدادهای بعدی داشت.
میبخشید از اشتباهی که پدید اومد در پخش این گزارش، ازتون پوزش میخوام. گزارشی رو بشنوید که هانا کاویانی در اون نگاهی داره به فضای رسانه‌ای و تحلیلی جهان به ماجرای حمله های اسرائیل به ایران و همچنین بالا رفتن تنش بین دو کشور. با هم بشنوید.
حالا صفحه اول وبسایت‌های خبری و تحلیلی و روزنامه‌ها همگی به درگیری نظامی ایران و اسرائیل اختصاص یافته. خبرهایی که لحظه به لحظه دنبال می‌شوند و تحلیل‌هایی که به ابعاد مختلف این رویداد می‌پردازند. اگرچه که بیشتر تحلیلگران و ناظران اعتراف می‌کنند که نمی‌توان در فضای جنگی این چنینی پیش‌بینی دقیق و قاطع از رخدادهای بعدی داشت. سالها ناظران درباره این رویارویی نظامی هشدار می‌دادند و تأکید می‌کردند که این اتفاق می‌تواند مانند دومینوی در خاورمیانه باشد که سایر بازیگران را هم درگیر کند. بنیامین نتانیاهو میگوید عملیات نظامی یک اقدام پیشگیرانه بوده برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای و بنابر اظهارات مقام‌های ایرانی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصاویر ماهواره‌ای که تاکنون منتشر شده، تأسیسات نتنز در ایران خسارات جدی دیده است. انستیتوی ISIS در واشنگتن میگوید این حمله خسارات بزرگی به کارخانه غنی‌سازی سوخت آزمایشی PFEP وارد کرده و زیرساخت‌های الکتریکی تأمین کننده برق این سایت نابود شده و احتمالاً تأسیسات غنی‌سازی را از کار انداخته. این مؤسسه معتقد است که این آغاز کار اسرائیل است. حملات فقط علیه نتنز نبوده. اصفهان و فردو هم هدف حملات بودند. به گزارش نیویورک تایمز، هدف در اصفهان آزمایشگاه‌هایی بوده که روی تبدیل گاز اورانیوم به فلز کار می‌کردند. نویسنده این مقاله دیوید سنگر می نویسد معما این است که چرا اسرائیل از هدف قرار دادن انبار سوخت که سریع‌ترین مسیر ایران برای تولید یک زرادخانه هسته‌ای کوچک را فراهم می کند اجتناب کرده است. در کنار موضوع اصفهان، بسیاری نیز به تأسیسات زیرزمینی فردو اشاره می کنند و موقعیت اسرائیل برای بمباران آن را سخت توصیف کرده و می گویند این کشور سلاح لازم برای نفوذ به این تأسیسات را در اختیار ندارد. حملات اسرائیل 48 ساعت پیش از آن رخ داد که ایران و آمریکا دور دیگری از مذاکرات را برگزار کنند. برونون مادوکس، مدیر چتم هاوس در لندن، می نویسد حمله اسرائیل در این زمان به وضوح برای از بین بردن این مذاکرات طراحی شد. همچنین به نظر او این نشان می‌دهد که نتانیاهو چندان نگران دیدگاه‌های واشنگتن نیست و به نظر می‌رسد آنها را نادیده گرفته است. مایکل آیزنشتات، تحلیلگر مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک، در ارزیابی اولیه خود از تحولات 24 ساعت اخیر می‌نویسد اهداف عملیات اسرائیل واضح به نظر می‌رسد. از بین بردن فرماندهی ارشد نیروهای مسلح و برنامه هسته‌ای ایران، سرکوب پدافند هوایی‌ها برای هموار کردن راه برای حملات بعدی و از همه مهمتر نابودی برنامه هسته‌ای تهران. آیزنشتات سپس دو سوال را مطرح می‌کند: اینکه آیا حملات می‌تواند زمینه را برای دیپلماسی هسته‌ای با شرایط مطلوب‌تر فراهم کند و اگر نه، آیا اسرائیل به حملات خود علیه سران حکومت و زیرساخت‌های اقتصادی ایران ادامه می‌دهد تا منجر به سرنگونی حکومت شود؟ موضوع سرنگونی در ارزیابی‌های تعدادی از تحلیلگران و ناظران مطرح شده. چه آنها که موافق حمله نظامی برای دستیابی به سرنگونی هستند و چه آنها که هدف اعلامی و رسمی اسرائیل حمله پیشگیرانه را زیر سوال می‌برند و می‌گویند تغییر رژیم هدف اصلی است. زک دوشام درباره این سناریوی دوم در نشریه آنلاین فاکس نوشته اسرائیل با از بین بردن افراد کلیدی توانایی حکومت ایران برای حفظ قدرت خود را تضعیف می‌کند.
از هانا کاویانی شنیدید. اما در ارتباط با سناریوهای محتمل و پیشروی جمهوری اسلامی گفتگوی رو داشتم با علی مأموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی استرالیا. از آقای مأموری پرسیدم که آیت الله خامنه‌ای گفته بود که نه جنگ نه مذاکره، چه راهی پیشروی جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه‌ای قرار داره در این شرایط که اسرائیل حمله‌های خودش رو داره ادامه میده؟ علی مأموری:
ایران در شرایط بسیار سختی است و گزینه آسونی فرارویش نیست، اما در این حال گزینه بازگشت به عقد برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناک‌تره، به جهت اینکه نوع گزینه‌ای که آمریکا برای ایران گذاشته روی میز به معنای تسلیم محض و تسلیم محض از نظر ایران که کاملا مستندات تاریخی هم داره، یعنی رفتن به همون مسیر لیبی و سوریه و عراق و عملا بعد از برنامه اتمی به سراغ برنامه موشکی هم خواهند اومد و عملا در واقع رژیم رو تبدیل میکنن به یک دولت بدون امکان مقاومت و دفاع از خودش. از این رو به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به سمت جلو حرکت بکنه، از مواضع خودش کوتاه نیاد به هیچ وجه. در روز یک شنبه یعنی فردا بسیار بعیده که ایرانی ها حاضر بشن به میز مذاکرات، اما میز مذاکرات به شکل کلی هم قطع نخواهند کرد، احتمالاً بعد از مدتی به دور جدیدی از مذاکرات برخواهند گشت.
آقای مأموری، همین هم جای پرسشه که هنوز ما رسما نشنیدیم که گفته بشه که مذاکرات فردا تعطیل، جز یک صحبتی که آقای بقایی کرده بود از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و اون هم دقیق به صورت مستقیم و خیلی متقن گفته نمیشه که مذاکرات فردا لغوه.
شرایط کنونی نشون میده که احتمال برگزاری مذاکره بسیار بعیده.
ولی همسایگان ایران در این میون چه وضعیتی رو میتونن داشته باشن؟ به هر حال یک همسایه ایران داره مثل پاکستان که اون به هر حال برنامه اتمی داره، از طرف دیگه عراق هست همسایه‌ای که اون هم چندان راضی نباشه که ناآرامی هایی بخواد شکل بگیره، ضمن اینکه ایران چقدر مطمئنه که حریم هوایی عراق مورد استفاده قرار نگیره برای حمله به ایران.
مهمتر از عراق و پاکستان در واقع کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس هستند که هم دارای نفوذ قابل توجه و هم دارای در واقع حضور بین‌المللی قابل توجه هستند، به ویژه بعد از سفر اخیر آقای ترامپ اون منطقه و شراکت‌های اقتصادی که ایجاد شده. این کشورها به هیچ وجه با ایجاد یک جنگ در منطقه موافق نیستند و لابی علیه جنگ رو از قبل از این حوادث شروع کرده بودن. به نظر نمی‌رسه شرایط کلی منطقه در وضع حالی امکان و فرصت این رو داره که ما به سمت یک جنگ تمام عیار بریم. حرکت به سمت جنگ تمام عیار یعنی که کل منطقه به نوعی درگیر بشه و این هم تجارت بین الملل رو و هم موضع آقای ترامپ برای این که من نمیخوام آمریکا رو وارد هیچ جنگ جدیدی بکنم مورد چالش جدی قرار میده.
ولی به هر حال آقای مأموری قبول دارید که ما با آقای ترامپی طرف هستیم که بسیاری بر این باورن که غیر قابل پیش بینی هستش، ضمن اینکه خود آقای نتانیاهو هم در مسئله جنگاوری نشون داده که تعارف نداری. خب ما لبنان رو دیدیم، غزه رو دیدیم و به نظر میرسه که خیلی پیچیده تره از این که حالا منطقه میخواد این جنگ اتفاق بیفته یا نمیخواد، یعنی میتونه برخلاف خواست اونها پیش بره همه چیز. اینطور فکر نمیکنین؟
نه، مواردی رو که ذکر کردید از آقای ترامپ بیشتر در واقع مواضع تاکتیکی است که بله قطعا غیر قابل پیش بینی ایشون در این سطح، اما در سطح استراتژیای کلیش ایشون ثابت بوده، چه در دور اولش در این دوره، تنها دوره‌ای بود در چند دهه اخیر که در واقع آمریکا وارد جنگ علیه هیچ کشوری نشد. ترامپ به شدت مخالف درگیر شدن آمریکا به شکل دراز مدت در هر جنگی در خارج از خاک ایالات متحده آمریکاست و از این جهت حمایت نخواهد کرد از یک جنگ تمام عیار. اگر این درگیری ها بتونه به یک نتیجه مورد علاقه آقای ترامپ به شکل کوتاه مدت برسه از اون حمایت میکنه، اما اگر بخواد منجر بشه به یک جنگ تمام عیار که ما هنوز با اون فاصله زیادی داریم، حتی مواردی در لبنان و جاهای دیگه که گفتید باز جنگ تمام عیار نیست، جنگی نیست که به شکل تمام مدت تمام خاک و هوا و دریا در واقع درگیر بشه و یه جنگ کلاسیک باشه مثل جنگ ایران و عراق که ما داشتیم در 8 سال، از این سطح هنوز فاصله زیادی داریم. ایرانی‌ها فکر می‌کنن اگر در شرایط کنونی از خودشون ضعف نشون بدن وارد مرحله رژیم چنج خواهند شد. از این جهت بایستی موضع خودشون قوی باشه و امید دارن که و فکر میکنن که شرایط عمومی منطقه هم اینو نشون میده که این جنگ طولانی نخواهد.
علی معموری بود در استرالیا و همراه بشیم در ادامه در گفتگویی با محمد قائدی و بشنویم از صحبت‌های متفاوتی که دونالد ترامپ از ابتدای حمله اسرائیل به ایران انجام داده، از جمله در گفتگو با فاکس نیوز و بعد از اون هم در گفتگو با شبکه‌های خبری دیگه که تایید کرد این ماجرا رو. بشنویم از محمد قائدی.
خب آقای ترامپ یک موضع دوگانه‌ای رو داره میگیره. از یک طرف داره تلاش می‌کنه که پای آمریکا رو از این هنش دور نگه داره، به این دلیل که نمیخواد پایگاه‌های آمریکا مورد هدف قرار بگیرن توسط نیروهای ایرانی، و نگرانی‌هاش در این رابطه رو از روزهای قبل هم میتونیم ببینیم. اون زمانی که سفارت آمریکا در عراق رو یک مقدار خلوت‌تر کرد، به خانواده نیروهای آمریکایی در منطقه اجازه این رو داد که به آمریکا برگردن، و موضع‌گیری‌هایی که خودش و مارکو روبیو کردن داله بر این که آمریکا در این حمله دخالتی نداره. این یک سویه قضیه است. و یک سویه دیگه قضیه هم اینه که هم وال استریت جورنال هم در مصاحبه با فاکس نیوز گفتش که آمریکا از این موضوع کاملا خبر داشته، و در یک متنی هم اشاره کرد که اگر که نیاز باشه حمایت کامل نظامی رو از اسرائیل انجام خواهد داد، به این مفهوم که اسرائیل تسلیحات لازم برای حمله رو داره، اما اگر زمانی نیاز به تسلیحات مجدد داشته باشه آمریکا این سلاح‌ها رو در اختیار اسرائیل قرار میده.
چه چشم انداز آقای قائدی میبینه دقیقاً آقای ترامپ در این میون؟ آیا چشم انداز خاصی رو داره جستجو میکنه، به دلیلی که به هر حال دور بعدی مذاکرات بین ایران و آمریکا برنامه ریزی شده بود برای همین یک شنبه، و همچنان هم البته هنوز ما واکنشی از تهران نداشتیم که لغو کرده باشه و به قوت خودش باقی است، اما آیا چشمنداز خاصی رو میبینه و میخواد با یک به هر حال ایران جمهوری اسلامی بگیم بهتره که جمهوری اسلامی رنجور شده در پای میز مذاکره بشینه؟
همینطوره. من فکر میکنم آقای ترامپ دو موضوع براش مهمه. موضوع اول بازارهای مالی آمریکا هستن. در یک نوشته‌ای که بازداشت اشاره به این کرد که بازارها وضعشون بسیار خوبه و ایران غیر هسته‌ای برای بازارها بهترن. این اشاره‌ای که دائما آقای ترامپ داره به مارکت میکنه نشون دهنده اینه که این دغدغه رو داره که این موضوع تنش باعث نشه که در آمریکا تورم بالا بره، قیمت نفت بالا بره، یا احتمالاً بازارهای مالی در آمریکا متاثر بشه. و موضوع دوم هم بهره‌گیری از این استفاده برای دیپلماسیه. گرچه که در یک مقاله که سی ان ان منتشر کرد اشاره به این شده که آقای ترامپ مخالف در واقع حمله در این وضعیت بود، اما این مخالفتش رو به شکل جدی هم با تهدید اسرائیل پیش نبرد. اما آمریکا تلاش داره از این موقعیت بهره برداری کنه برای اینکه بتونه دیپلماسی رو پیش ببره.
یعنی شما فکر میکنید، شما جزو اون گروهی از تحلیلگران هستید که اعتقاد دارند که جنگ هم بخشی از دیپلماسیه و جنگ میتونه فرصت بده به دیپلماسی؟
خب دو جمله داریم. یک جمله اینه که میگه جنگ پایان دیپلماسیه، اما من با شما موافقم. من جزو اون کسایی هستم که فکر میکنم جنگ و دیپلماسی در هم تنیده و آمیخته هستن و هنوز هم دیپلماسی فرصت داره.
چگونه این فرصت پدید میاد با توجه به صحبت‌های آقای ترامپ و تهدیداتی که داره میکنه؟ آیا این باعث میشه جمهوری اسلامی در این موضع بیاد و بشینه مذاکره کنه؟ چون جمهوری اسلامی به ظاهر هم تحت فشار اقتصادی تحریم‌ها قرار داره، هم شاهد بودیم که قطعنامه علیهش صادر شد و در اینجا هم هدف حمله نظامی اسرائیل قرار گرفته، هدف حمله‌ای که دونالد ترامپ کسی که داره مذاکره میکنه ازش داره حمایت میکنه. آیا این میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی به هر حال بیاد و مذاکرات رو ادامه بده؟ همچنان
من فکر میکنم که این موضوع پیش بینی کردنش یک مقدار سخته، چون صداهای متفاوتی در جمهوری اسلامی هست. کسانی هستن که اینا معتقدن که ایران باید بره به سمت بازدارندگی هسته‌ای و تقویت کردن اون. آقای فریدون عباسی که دیشب در این حملات ترور شد یکی از اون کسانی بود که در مقابل مثلا علی اکبر صالحی معتقد بود که ایران نباید بازدارندگی هسته‌ایشو تضعیف کنه در مذاکرات، و بسیار منتقد برجام بود. الان این صداهای متفاوت در ایران وجود داره، باید ببینیم کدوم صدا غالب میشه. اما اون چیزی که میتونه در شرایط فعلی به ایران کمک کنه، من فکر میکنم بمب هسته‌ای و بازدارندگی هسته‌ای نیست، مذاکرات هم نیست. چون اسرائیل من فکر میکنم که فارغ از این مذاکرات حملات رو در طول هفته‌ها و احتمالاً ماه‌های آینده ادامه خواهد داد. اون چیزی که میتونه به نظر من بازدارندگی ایجاد کنه و تا حدی حملات رو تحت کنترل قرار بده، توان ایران در رزم هوایی، و این با داشتن هواپیماهای سوخ 35 یا هواپیماهای J-10 چینی ممکن میشه. چینی ها قبلا این هواپیماها رو در مذاکراتی که در هفته های گذشته با ایرانی ها داشتن در اختیار ایران نگذاشتن. روس هم در مذاکراتی که داشتن در نهایت این هواپیما رو به ایران ندادن، در حالی که این هواپیما رو در اختیار داشتن و به الجزایر دادن.
بله، شنیدید از محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در واشنگتن. روزتون بخیر.